بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تربأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة فبشر المؤمنين. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضل عن سبيلك. رب اقمص على أنبارهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. چند نکته مربوط به مسائل قبلی مونده است. یکی این که در آیه 81 فرمود ما جئتم به سحر ان الله سیبتلو ان الله لا یصلح عمل المفسدین. سحر همونطور که ملاحظه فرمودید یه واقعیت تکوینی نظیر معجزه ندارد که مثلا عصا چوبی را به صورت حیوان در بیاورد که بشه حیوان واقعی، لکن در چشم اثر میگذارد، در خیال اثر میگذارد. همین تأثیر در چشم و در حس و خیال منشأ بسیار از آثاریست، منشأ ترس است و مانند آن. مطلب دیگه این که فرمود خداوند عمل مفسدین را اصلاح نمی کند. احیانا با اون که در صحیفه مبارکه امام سجاد سلام الله علیه دعای 40 آمده است به حسب ظاهر ناهماهنگ تلقی می شود. در دعای 40 صحیفه سجادیه که آغازش این است اللهم صل علی محمد و آله و اکفنا طول العمل و قصره عنا بصدق العمل، بخش پایانی این دعای 40 این است امسنا مهتدین غیر ضالین تائعین غیر مستکرهین تائبین غیر عاصین ولا مصرفین یا ضامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین. ای خدایی که جزای افراد محسن را ضامنی و عطا میکنی و ای خدایی که عمل مفسدین را مستصلحی صالح میکنی. در این آیه فرمود خداوند لا یصلح عمل المفسدین، اونجا دارد یا مستصلح عمل المفسدین. فرق اساسی این دو بخش این است که خداوند عمل کسی که فاسد باشد و خود اون شخص حسن قبح فاعلی داشته باشد و در صدد اذلال مردم باشد و در برابر دین موضع بگیرد، خداوند این عمل را به صلاح نمی رساند، یعنی این عمل را عیبش را برطرف نمی کند، نقصش را برطرف نمی کند، این را به مقصد نمی رساند. قهرن این شخص نتیجه نمی گیرد. این همانتی همود خداوند فاسق را هدایت نمی کند، ظالم را هدایت نمی کند. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین لا یهدی القوم الظالمین، یعنی نمی گذارد فاسقین به مقصد برسند، ظالمین به مقصد برسند و مانند. چون عمل این افراد هم عیب دارد هم نقص دارد، رضا به مقصد نمی رسند و ذات اقدس اله هرگز نقص و عیب اینها را برطرف نمی کند، اینها مقصد نمی رسند. اما کسانی که در مسیر دینند و احیانا غفلتی کردند، اشتباهی کردند، خلط و عملا صالحا و آخر سیئا و از ذات اقدس اله درخواست میکنند که عیب کارشون را برطرف کند، نقص کارشون را برطرف کند، این عمل فاسد را با رفع نقص و عیب صالح بکند که اینها بشن جزء عمل الصالحات، این دعا را خدا مستجاب میکند، توفیق به اینها عطا میکند که نقص عملشون رو برطرف بکنن، عیب عملشون رو برطرف بکنن، این عمل بشه بی عیب، این عمل بشه بی نقص و به مقصد میرسد. این همان است در ادعیه دیگر میگیم اللهم غیر سوء حالنا و حسن حالی، خداوند که اعمال بدمون را، احوال بدمون را تغییر میدهد، یعنی توفیقی عطا میکند که اون نقص ها، اون عیب ها برطرف بشود تا مقصد برسد. بنابراین اگر کسی نظیر ساحران فرعون و مانند اون در صدد براندازی دین، نظام دینی و مانند اون بودن، این عمل ها را هرگز خدا مقصد نمیرسد. یا کسی در صدد ظلم به یک گروه مخصوصی باشد، خداوند هرگز این عمل را مقصد نمیرسد. ولی اگر کسی در مسیر مستقیم باشد و غفلتی کرده، عیبی، نقصی در کارش پیدا شده و به ذات اقدس اله پناهنده شد، خداوند توفیقی عطا بکند که این نقص و عیب کارش برطرف بشود. پس اللهم غیر سوء حالنا به حاسه حاله که مانندان در این گونه موارد است. اون دعای چهلوم صحیفه سجاده که در یا مستصلح عمل المفسدین ناظر به اون بخش است و این آیه محل بحث سوره یونس که ان الله لا یصلح عمل المفسدین راجع به بخش دیگر. فرقی نمی کند چون مفسدین بالاخره هر دو جا صفت مشبه است. کسی که یک بار احیانا گرفتار فساد شد امید عفو الهی هست، اما این مفسد ملکه است به صفت مشبه است در حقیقت، نه صفایه. نه اینجا هم همینطور است. اونجا هم اگر کسی مدت ها بیراه می رفت را برگشت توبه کرد، چون در همون دعای چهلم دارد که خدای توفیق توبه را هم به ما مرحمت بکن، قبل از این مسئله توبه دارد، عرض میکند امت یا مهتدین غیر زالین، تائعین غیر مستکرهین، تائبین غیر عاصین، ولا مسرین یا رامن جزاء المحسنین مستصلح عمل المفسدین. این ادعیه هم نظیر آیات قرآن کریم اون که در بخش پایانی آیه است که اسماء حسنا خداست به منزله دلیل مضمون اون آیه است. اگر آیه درباره مغفرت و بخشش گناهان است، ذیل آیه است ان الله غفور رحیم. اگر در صدد انتقام و تنبیه متجاوزان است، ان الله عزیز و حکیم و مانند آن می آید. السارق و السارقه فقط و عیده هما، اما دیگه دلش این نیست ان الله غفور رحیم، اونجا جای عزیز حکیم است. ادعیه ائمه علیهم السلام همینطور است. مضمون جمله های قبلی درخواست مغفرت، درخواست توبه، درخواست افاضه جدید و تحویل حال به مانند آن است، بر پایان این چین آمده یا زامن جزاء المحسنین و مستصلح عمل المفسدین. با توبه عمل ما را اصلاح کنید، با توبه عیب را برطرف کنید، با توبه نقص را برطرف کنید، که نقص و عیب قبلا گذشت. اینا فرق اساسی دارن با هم. خب مطلب دیگر این که این ایمان آورنده ها جوانان همون اون قوم موسی کریم سلام الله علیه بودن. البته سالمندان و میان سال ها هم بعدن ایمان آوردن، ولی عمده این کار جوان ها بود. نظیر اون که در سوره کهف آمده است که اصحاب کهف رو دارد اینا فتیتون آمن و برد به هم. گرچه اونجا گفتن منظور فتوبت به جوان مردی است نه جوانی، ولی بالاخره ظاهرش این از جوانانی بودن که متدین شدن. این بزرگوارا که ایمان آوردن اهل درک بودن، خداوند از اینها به نیکی یاد کند. فقط فما آمر لموسی الا ذریتون من قومهی علا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم. اینا مسئله ترس از فرعون برای اونا خیلی مطرح نبود، برای اینکه خب میدونستن اعدام بود. به تاکنون سالیان متمادی بود که درباریان فرعون یذبحون ابناءهم داشتن، یقتلون داشتن، یسومون هم سوءً عذاب داشتن و یستحیلون نساءهم داشتن و مانند آن. یک کیفر جدیدی و ظلم تازهی نبود، چنین که در جریان مبارزه و تحدی اون ساحرانی که ایمان آوردن فوراً فرعون گفت که لو سلمن نکن فی جزء النخل و اینا رو به کیفر تفخ مبتلا کرد. اینا ترسی از اعدام و شکنجه نداشتن، ترسشون از ترفند کسانی بود که می ترسیدن اونها را با این ترفند دوباره برگردانند به دین قبلی. الا ذریتون من قومهی الا خوفن من فرعونه و ملعهم ان یفتنه هم بود، نه ان یقتله هم یا یعذبه هم یا یسوم هم سوء العذاب، اینه نبود. فتنه در این گونه از موارد همون ترفند و همون تبلیغ سوء و همون نیرنگ و امثال ذالک است که مبادا اینها با اون ترفند و نیرنگ دوباره اینها را برگردونن به حالت اول. چون علا خوفن ایمان آوردن لذا زیرکی و جرایتشون را حفظ کردن، هم این مطلب را با ذات اقدس اله در میان گذاشتن، هم سعی میکردن از راهنمایی های موسی و هارون سلام الله علیه ما استفاده کنند. بنابراین قرآن کریم گذاشته از اینکه از این جوان ها از این مؤمنان بروان ذریه یاد کرده است که تجلیدیست از نوجوان ها و جوان های آقا. فرمود علا خوف من فرعون و ملعهم ان یفتره هم بودن، اینا میدونستن که بالاخره از ترفند و تبلیغ سوی آل فرعون در امان نیستن، قهران یه راه حلی هم برای این انتخاب شده که اون راه حل تو اون دعاهای بعدیشون است که عرض کردن ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. خب این علا خوفین گفتن به معنی این علا معنی معاست، یعنی با اینکه میترسیدن گرفتار ترفند بشن معذاره که ایمان آوردن و اون ترفند را هم با این خوف ترفند را هم با این دارن حل میکنن که با خدای سبحان در ریاض نیاز میکنن که خدایا ما را مورد فتنه و ترفند و تبلیغ سوی اینها قرار نده که اینا چهات شبه القا بکنن و ما نتوانیم جواب بدهیم و دوباره برگردیم به همون اون رژیم باطل بت‌پرستی. بله خدای سبحان همین کار کرد که اینها نسبت به جهنم خوفی ندارن، الان نه اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، از دشمن ترسی ندارن که اینا رو اعدام بکنن چون حاضرن، اما می ترسن که دشمن ها اینها رو مورد ترفند و شبیخون و تهاجم فرهنگی قرار بدن، این گوهر گرانبهای دین را از اینا بگیرن، لذا بین خوف و رجا به سر می برن. اگر کسی دشمن را نادیده بگیند تق بیان نورانی هستم که فرمود من نام لم یانم ان، خب تیر میخورد دیگر. حضرت یه نامه برای مردم مصر نوشت در قبال اون عهدنامه‌ای که برای مالک رسمان بعد نوشت، یه نامه جداگانه برای مردم مصر نوشت که هر دو نامه تو نهج البلاغه است. نامه‌ای که برای مالک اشتر رسمان بعد نوشت اون عهدنامه معروف است. نامه‌ای که برای مردم مصر نوشت بر بود که حالا نگید ما فرمانده کل قوای مثل هست امیر داریم یا فرمانده لشکری مثل مالک اشتر داریم و کارمون تأمین است، این چنین نیست. من نامه لم یونم عنهو، ملتی که بخوابد دشمن بیدار میتازد، دشمن که نمیخوابد که، این ممکن است نائم بشود ولی منومعن نخواهد شد، کسی از او غفلت نمی کند، لذا حمله می کند. من نامه لم یونم عنهو، این هم همینطوره. حالا اینا ایمان آوردن اینطور نیست که حالا اونها از حمله نظامی صرف نظر کردن، از حمله تبلیغاتی و ترفند و فتنه صرف نظر بکنن، که اینا چند این کار دارن. این جوان ها گفتن حالا ممکن است که دست اونها به سلاح دراز نشه، فعلا کار نظامی رو ما نکنن اما کار تبلیغی بکنن. الا خوف من فرعونه و ملعه من یفتنه هم، اون کارهای قبلی که یسومون هم سوال عذاب که سالیان متمادی بود، یقتلون ابناءهم که سالیان متمادی بود، یذبحون ابناءهم که سالیان متمادی بود، این چیز جدید نبود. اینه که چیز جدید است همون شبیخون و تهاجم و ترفند است که از این ترفند به فتنه یاد می شود. اینه که ذات اقدس اله همون قاتلون حتی لا تکون فتنه، یعنی این تنها مسئله نظامی نیست، فرمود با اونها مبارزه کنید تا فتنه ای در کار نباشد، تا ترفندی در کار نباشد، تا شبیخون و تهاجم فرهنگی در کار نباشد. خب بالاخره اینا هم باید هرم باید بخیر در دیها دیگه. قرآن کریم فرمود شما سه تا دشمن دارید که دو تاشون ممکنه بدونید و یا میدونید، اون سومی رو نمیدونید. در جهاد سگانه شما آماده باشید و اعد لهم ما استطعتم من قوه ترهبون به عدو الله یک و عدوکم دو و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم سه. اما شما یه سه دشمنان دارید چه داخل چه خارج ولی ناشناختن. شما وقتی به نصاب علم و عمل رسیده باشید این هم نامید میشن. اونا که دشمنان خدا هستن، یعنی با دینتون، با آیینتون، با کتابتون، با سنت اهل بیت علیهم السلام مخالفن، اونا رو که نمیشه با اسلحه درسوند که. اونها کار رسمی و اولی حوزه و دانشگاه هست که ترهبون بهی عدو الله. اونایی که عدوکم است، آبتون، نفتتون، گازتون، سرزمینتون رو میخوان، اونها با اسلحه حل میشه. گروه سومی هم هستن که دشمنان داخلی هستن، مزدوران اونها هستن، پیاده نظام بیگانه هستن. خدا هم میدونه شما نمیشناسید اینا رو. شما وقتی نمیشناسید چگونه با اینا درگیر میشی؟ ولی اگر شما یه ملت عالم آگاه مسلح مصمم باشید، اینا هم از شما میترسن. ترهبون به عدو الله یک و عدوکم دو، که اون عدو الله رسالت اصلیش مال حوزه دانشگاه است. الان این آیه آرم سپاه هست ولی اون اولیش مال دانشگاه حوزه است. ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. اما این آیه واقع مثل همه آیات دیگر، این که ما آیات قرآن را میبوسیم ولی که نه، حیات بخش است. هرگز به ما دستور حمله و اینا نداد. فرمود شما رو پای خودتون بیستید تا دیگران در شما تمن نکنن. همین که ترهبو نه حمله بکنید. وقتی دشمن از شما بترسه خب حمله نمیکنه دیگه. حتی اونجایی هم که بحثای قبلی که داشتیم ولی یجیدو فیکم غلظه نه اغلظو علیهم، یعنی اونا ببینن شما ستبر نفوذ ناپذیری مثل بنیان مرسوس. وقتی ببیند بنیان مرسوس از اینجا قلعه است، خب حمله نمی کنند دیگه. نه شما حمله بکنید، اون شما حمله بکنید رو به شخص پیغمبر علیه و علی آله آلاف تدرستان در ضرورت شرایط خاص لازم داد که یا ایها المجاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. اون شرایط خاص خودش داره. اما اینجا نه فبود اغلظوا علیهم، فبود ولی یجدوا فیکم غلظة. اینا وقتی آمدن دست زدن میبینن شما خیلی ستبرید، فولادید، برمیگردن. شما خودتون رو محکم بکنی، نه اینکه بتازید به دیگری. به وجود بارک ولی از ارواحنا فدا هم که الان در آستانه میلادون حضرتیم، قسمت مهم کارش اینه که عقل مردم میره بالا. اگر با کشتن رو برفرض الان 7 میلیارد بشر روی زمینن، حالا حضرت باید 1 میلیارد رو بکشه، تازه اول دعوا و تروره. مگه با کشتن جامعه اسلام میشه؟ کشتن در حد اقل و ضرورت و لاعلاجی است. اون معجزه نورانی وجود مبارک حضرت اینه که فهم مردم، عقل مردم، شعور مردم، ادراک مردم، ایمان مردم رو بالا میاره. حالا وضع یده علا رؤوسهم، ضمیر وضع یا به ذات اقدس اله برمیگردد یا به دست خلیفت الله حضرت مبارک ولی از ارواح نافدا برمیگردد، اینه که فهم مردم بالا میاد. باید اداره کردن یه ملت به فهم خیلی آسونه. اگر یه ملت، یعنی ملت 7 میلیاردی که جهان به اون سمت دارد می رود، عاقل و عالم و فرزانه شدن، وجود مبارک حضرت هم با 313 شاگردی که همه شون مثل امام یا بالاتر از امامن ظهور کرده است، خب اصلاح چنین جهانی آسانه دیگه. امام رضوان الله علیه یه نفره آمده بخش وسیع از جهان رو بالاخره عوض کرد، یا مستقیم یا غیر مستقیم. حالا که 313 شاگرد داشته باشه مثل امام یا بالاتر از امام و عقل مردم بر هم بالا ببره، خب ادارش آسونه دیگه. مهمترین کار حضرت اونه. وضع یده علی رؤوس العباد فزادت عقولهم و احلامهم. خدای سبحان عقل مردم رو، الان قسمت مهم این مشکلات رو بیعقلی دیگه. اون فساد اگر از اون رشوه‌گیری هست، اون رباخوری هست، اون تطفیف هست، اون گرانفروشی هست، اون احتکار هست، همش رو بیعقلیه دیگه. چون عقل ما آمده به رحمان و اکتاسه به جلال. جریان مبارک ولیعصر واقع مثل آب حیات است، مثل اون هوای زلال است، مثل آب شفاف است، برای همه ما ضروری است. دعای ما برای اون حضرت، تأجیل در ظهور حضرت، برای همین است که جهان به اون شجره طوبی برسد. غرض این است که وجود مبارک موسی کلیم اینا رو این آگاهی داده است. اینا هم عرض کردن خدایا لا تجعل فتنة للقوم الظالمین، اینجا جای ظلم است. بعد هم خوب خدایا حالا برفرض اینا گرفتار ترفندشون نشدیم، ما را از شمشیر اینا هم حفظ بکن که ما بتوانیم کارامون انجام بدیم. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس و فهمت فعلا یه برنامه مقدماتی داری، یه برنامه مهم رسمی. اون برنامه مقدماتی اینه که خونهاتون نزدیک هم باشه، یه قبیله تشکیل بدید، دور هم جمع بشید، مراکز زیستتون نزدیک هم باشد. و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا آل قومکما بمثل بیوتن. بعد ضمیر جمع آورد تموت که با هدایت و راهنمایی این دو بزرگوار واجعلوا بیوتکم قبلتن. برخی ها گفتن منظور از قبله یعنی الی القبله قرار بدید، ظاهرا اون بعیده، متقابل قرار بدید و مانند آن. نه، منظور آن است که مرکز عبادی داشته باشید، اون جایی که وقتی رهبر میاد تأسیس حکومت دینی منظور و هدف اوست، او اول کاری که میکند مرکز عبادی درست میکند. مثل که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه حکومت اسلام تشکیل بدهد تو قوا مسجد ساخت، نیرو تربیت کرد، بعد با نیروهای خوب که لمستتون اسس علی التقوی من اول یوم اقوی انتقوی، اونجا فیه رجال یحبون ان یتطهروا. و یه عده مسئولان و دولت مردان پاک که نه تنها آدم های خوبی هن برای اینکه جهنم میترسن یا میخوان بهشت برن، اینجور نیستن، اینا دوست دارن طاهر باشن. لذا مسئله رشوه و باندبازی و اینا تو اصلا نبود. قبل از تشکیل دولت مسجد، بعد از تشکیل دولت مسجد، که فیه رجال یحبون ان یتطهروا، نشد همینی که میبینید دیگه. اول این کارا رو کرده، مسجد ساخته، مردان پاک تربیت کرده، نه تنها خوفن من النار، نه تنها شوقن در جنه، بل حبن لطهاره، اینا رو تربیت کرده، اینا کادر اصلی او بودن، نیروهای اون بودن. بعد هم حکومت تشکیل داد، موفقم شد. وجود مبارک موسی کریم دید الان وقتش نیست. خدا هم نفرمود واجعلوا بیوتکم قبله، یعنی مسجد بسازید، مرکز عبادی بسازید، چون میدوند چند روز اینجا هستن، بعد همینا رو بیرون میکنن دیگه. و جاوزنا و بنی اسرائیل البحر که آیات بعدیست، همینه دیگه، اینه که نموندن که بعدها که آل فرعون همشون ریخته شدن تو دریا، اخذناهم و نبذناهم فی الیم، بعدها اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، که تو این بارکه اعراف بحث شد. خب الان جای ساختمون سازی و جای معبد سازی و اینا نیست. شما چند روز اینجا هستید، فعلا یک خانه‌ای حالا یا مختصر هرچه هست کنار هم باشید، از هم باخبر باشید، یه سازماندهی، یه سامان یافتگی داشته باشید، تا دستور برسد که کجا برید. اون خانه منظور بیوت رسمی و مراکز عبادی رسمی است، مثل مسجد اینها، نه خانه های اونچنانی. فرمود فعلا در این محله گرده هم بیا تا اینکه ما دستور بدیم و جاوز ناوانی اسرائیل. بعد امروز باشه تو مسجد جمکنه یه برنامه داریم، اجازه بدید به هم مقدار اکتفا کنیم. الحمدلله.